أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در روز گذشته در تقسیمات واجب بود که گفتیم واجب بر دو قسم است: واجب نفسی و واجب غیری. و می‌بینیم که در واجبات دو نوع دائی و غرض وجود داره. بنده به اینجا رسید: تارتن دائی مولا بر ایجاب یک شیء و واجب شدن شیء، مقدمیت آن و مقدمیت داشتن آن بر واجب دیگر بستگی دارد، به طوری که اگر این مقدمه تحقق پیدا نکند نمی شود آن واجب دیگر را انجام داد، یا نمی شود اون واجب دیگر تحقق پیدا کند. مثالی که دیروز زدیم این بود که مولا می گوید ادخل السوق و عبدش. برای چی میگه ادخل السوق؟ داخل شدن در بر بازار یا در بازار را مولا واجب میکند. چرا؟ به خاطر اینکه این دخول السوق مقدمیت دارد برای اشتراح لحم، که این رو قهرن اسمش واجب غیری است. و گاهی دائی مولا بر واجب کردن شیئی مقدمیت آن برای حصول واجب دیگر نمی باشد. این قسم از واجب، واجب نفسی نامیده می شود. خودی این واجب نفسی ایزن بر دو نوع تقسیم می شود: گاهی خودی این واجب دارای محبوبیت ذاتی است مثل چی؟ مثل واجب کردن مولا یا واجب شدن معرفت خداوند تبارک و تعالی. این معرفت خداوند تبارک و تعالی محبوبیت ذاتی دارد، نه به خاطر چیزی دیگر است، بلکه اگر محبوبیت ها را رده بندی کنیم، محبوبیت معرفت خداوند تبارک و تعالی بالاترین محبوبیت رو دارد. دوم، نوع دوم از واجب نفسی، واجباتی هستند که ایجاب آنها به خاطر یک فلسفه است، به خاطر یک آثاری است که بر آنها مترتب می شود. دیروز بحثی آثار صلات رو متذکر شدیم، حالا فی الجمله اشاره میکنم. مثلا صلات واجب شده، چرا؟ به خاطر اینکه یک اثری دارد به نام الصلاتو تنها عن الفحشاء و المنکر، یا الصلاتو قربان و کل تقیین، یا الصلاتو معراج المؤمن و امثاله. که تمامی اینها اقسام واجبات نفسی هستند. بجز معرفت خدای تعالی، سلام علیکم، از این قسم می باشد. خب سوال این است، که در مورد صلات که گفته می شود دائی بر ایجاب صلات، اون آثار و خواصی است که عرض شد. حال سوال اینه که آیا این آثار و خواص محبوبیت لزومیه دارن یا محبوبیت لزومیه ندارن؟ و اگر اون آثار و خواص محبوبیت لزومیه دارن، تحقق اونها در خارج واجب و لازم است. و در این صورت صلات به عنوان واجب غیری مطرح خواهد بود. اینجا رو خیلی دقت بفرمایید. گاهی ممکنه در امتحانات استادی از شما امتحان بگیره و جوری سوال بکنه که بمونین. شما میگین واجب صلات واجب نفسی است یا واجب غیری؟ شما مجبورین بگین که صلات واجب نفسی است. استاد بگه که از صلات و تنها عن الفحشاء رو چی میگین؟ صلات مقدمه است برای نهی از فحشا و منکر. صلات مقدمه است برای معراج مؤمن. آثار و بنا من این شد که آثار و خواص محبوبیت یا مطلوبیت لزومیه دارد، یعنی باید این آثار در خارج لازم تحقق پیدا کنند. اگر اینه، صلات میشه مقدمه، اون آثار میشه ذیل مقدمه، صلات میشه واجب غیری. شما چیکار میکنید؟ اینجا همون جاییه که باید دقت بکنید که مرحوم آخون چجور مسئله رو حل میکنه. خب در این صورت اگر صلات مقدم است برای تنها عن الفحشاء و المنکر، صلات به عنوان واجب غیری مطرح خواهد بود. چرا؟ زیرا داعی و محرک برای ایجاب صلات تحقق اون آثار و خواص خواهد بود که از غیر طریق صلات تحقق پیدا نمی کنند. شما اگر نماز بخونی معراج مؤمن تحقق پیدا میکنه، معراج مؤمن از طریق دیگری تحقق پیدا نخواهد کرد. پس صلات میشه مقدمه برای معراج مؤمن، صلات مقدمه میشود برای نهی از فحشا و منکر، صلات مقدمه میشه برای قربان و کل تقیه. پس اصطلاحاً و صلات رو باید بگیم وجوب غیری دارد. پس صلات هم واجب غیری است، زیرا اگر تحقق پیدا نکند، یعنی صلات تحقق پیدا نکند، معراجیت و نهی از فحشا و منکر تحقق پیدا نمی کنه. پس چه فرقی است بین وضو و وجوب صلات؟ چه فرقی داره؟ وضو هم وجوب غیری دارد، صلات هم وجوب غیری دارد. پس شما برای چی گفتین واجب دو قسم است؟ واجب نفسی و غیری. واجب نفسی رو به صلات مثال زدین، واجب غیری رو به وضو مثال زدین. وضو هم مقدمه هست برای یه چیزی به نام صلات، که اگر وضو نسازی نماز نمیتونی بخونی. صلات هم مقدمه هست برای نهی از فحشا و منکر، که اگر صلات رو اتیان نکنی قاعدتا نهی از فحشا و منکر بزن. پس چه فرقی هست بین وضو و صلات که شما یکی را غیری و دیگری را نفسی می‌دانید؟ ممکن است کسی بگوید مسئله وضو و وجوب صلات قابل مقایسه با مسئله صلات و آثار نیست، وضو واجب غیری است چون ذل مقدمش یعنی صلات به طور مستقیم تحت قدرت و اختیار مکلف است. به این معنا که بعد از وضو انسان می تواند نماز را بخواند و می تواند نماز را نخواند، همونطور که خود وضو به طور مستقیم تحت قدرت و اختیار مکلف است. پس این مسئله بین وضو و صلات این شد، درست شد؟ اما صلات و آثارش رو بسنجیم ببینیم چطوره. اما صلات نسبت به آثار با آثار خودش این گونه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آثار و خواص صلات به طور مستقیم در اختیار مکلف نیست. انسان می تواند وضو بگیرد و می تواند وضو نگیرد و پس از وضو گرفتن می تواند نماز بخواند و می تواند نماز نخواند، ولی بعد از نماز خوندن نمیتواند کاری کند که آثار و خواص آن بر اون نماز مترتب نشوند. مرحوم آخوند خراسانی اینجا وارد عمل میشه، در جواب میفرماید ما این حرف رو قبول داریم ولی در مسئله وجوب و تعلق وجوب یک شی و تعلق وجوب به یک شی لازم نیست که آن شی مقدور بلا واسطه باشد، بلکه اگر چیزی مقدور با واسطه هم بود در تعلق وجوب به آن کفایت میکند. چه مانعی دارد که ما بگوییم معراجیت واجب است؟ کسی نمیتواند بگوید معراجیت نمیتواند مستقیما مقدور باشد. چرا؟ زیرا همین اندازه که از راه صلات مقدوریت دارد، در تعلق وجوب به آن کفایت میکند. پس هیچ فرقی بین وضو و صلات با صلات و آثار صلات نیست. تنها مسئله مقدوریت با واسطه و بلا واسطه مطرح است که این هم فارق نیست، چون قبلا در جای خود ثابت شده که مقدور مع الواسطه مقدور مثل مقدور بلا واسطه است. مثلا مولا میگوید اعتق تو، من عبدم رو آزاد کردم. سببیت برای حصول عتق دارد و عتق با واسطه آنها حاصل می شود. حال اگر کسی نذر کند عبد خود رو آزاد کند، نمی توان گفت نذر او باطل است، چون عتق مقدور با واسطه است و نمیتواند وجود پیدا کند، بلکه نظر او بدون شک صحیح است. نتیجه ای که مرحوم آخوند خراسانی از این مسائل میگیرد رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.